هوای چیوال. دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از نخستین جشنواره تئاتر هامون میشنوید. در حضور آقای رضا رجایی هستیم، مترجم و کارگردان نمایش صدای انسانی.
سلام عرض میکنم به شنوندگان، بینندگان و کلن ارادتمندان مثل من به تیوال. امیدوارم که حالشون خوب باشه. من خودم تیوال رو خیلی دوست دارم و امیدوارم که دوستان هم تیوالی باشن و همچنان با تیوال محشور بشن.
زنده باشید. جناب رجایی، به عنوان اولین سوال از انتخاب این نمایشنامه بگید، نمایشنامه‌ای که خودتون هم ترجمهش کردید و الان ما اجراش روی صحنه می‌بینیم.
اولین برخورد من با این نمایشنامه برمیگرده به سالهای بسیار دور که یکی از دوستان اون خانم مسافر برای پایان‌نامه کارشناسیشون تو دانشگاه این متن رو با یه ترجمه دیگه کار کرده بودن، اصلا با یه فرم دیگه. من دو سه تا جلسه فقط تمریناشون دیده بودم و در واقع یه جور شیفته این متن شدم. منتها بعد از چند سال که دغدغم بود که برگردم حتما این رو کار بکنم، وقتی به متن برگشتم، متنی که در واقع خانم مسافر کار کرده بودن، احساس کردم که یک مقدار اون زبان و در واقع چیدمان واژگانیش رو، در واقع اون ارتباط افقی و عمودی متن در زبان مقصد، یعنی به زبان فارسی، احساس کردم که اون چیز دلچسب من نیست. فکر کردم که خب چه بهتر که به عنوان یک کیس استادی خودم بشینم این متن رو ترجمه کنم. البته ترجمه این کار خیلی طول کشید، به خاطر اینکه من اصولا که اصلا در واقع تخصص ترجمه ندارم. برای من یک اتفاق در واقع کاری تفریحی و یک شیطنت و بازیگوشی هم محسوب میشد. من تا خب خیلی وقت گذاشتم از بابت زبان، از بابت تطبیق، چون هم از انگلیسی هم فرانسه با هم تطبیق دادم به هم دیگه و سعی کردم به یه متن شسته رفته برسم، کما اینکه توی اجرا اصلا این متن دوچار در واقع دراماتورژی هم شد، یعنی متن از اون فعل و انفعالات و کنش‌ها و در واقع چیزهایی که تو خود متن بود یکم به روزهای در واقع معاصر و به قول معروف به قرن 21 نزدیکتر شد، چون فکر میکردم که اگر ژان کوکتو داره در واقع سیستمای ارتباطی اون موقع، یعنی دهه های مثلا 1920 تا 28 و 29 تا 30 رو داره به چالش میکشه، که خب اون موقع تلفن و تلگراف بوده، خب ما الان داریم مثلا با موبایل و در واقع وسایل ارتباط جمعی و شبکه اجتماعی داریم در واقع تعامل میکنیم. بنابراین فکر کردم که اگر من این رو، این وسیله ارتباط رو هر چقدر امروزی ترش بکنم و اصلا این شخص رو از اون در واقع پس از جنگ جهانی اول، دهه 20 در واقع میلادی بردارم بیارم مثلا به یک آپارتمان امروزی، حالا چه در پاریس، چه در تهران، چه در هر شهری، خیلی من نخواستم این رو نخواستم خیلی وابسته به جغرافیای خاصی بکنم، ولی چون خودم زبان فرانسه رو، موسیقی فرانسه رو دوست داشتم، یه جوری داشتم در واقع یه جور مکان و زمان رو میدادم، یعنی یه جور اتمسفر کار رو به اون حالت فرانسویش به هر حال دوست داشتم که کشیده بشه.
اشاره کردید که این متن رو خیلی دوست داشتید و براتون جالب بوده. اون چه که باعث شد شما توجهتون جلب بشه به این متن چی بود؟ کما این که این متن به سبب اتفاقهایی که توش میفته، شاید اتفاق ساده‌ای باشه، یک مکالمه ساده‌ای باشه از نظر مخاطب که میبینه در وهله اول، اما به سبب جریان‌هایی که برای این خانم رقم خورده و اتفاق افتاده، حتی میتونه خواستگاه مباحث روانشناسی زیادی باشه. اون چه که برای شما مهم بود و جالب توجه بود که بتونید بهش بپردازید چه بود؟
ببینید، من اینجا سعی کردم یه مرز بین ابژه و سوبژه بذارم، یعنی یه مرز بین عینیت و ذهنیت بذارم، در حالی که تو متن اصلی خیلی این مرز مشخص نیست و بیشتر فضای ریالیستیک و در واقع واقع‌گراست. شاید یک مقدار با رگه‌های مثلا حالا اکسپرسیونیستی، شاید یک اونم برخوردار از اون دوره‌ای که در واقع ژان کوکتو تو اروپا زندگی میکرد، قطعا تأثیرات در واقع اکسپرسیونیسم آلمان و در واقع گروه‌های سروال در واقع تو ادبیات در فعال در ادبیات فرانسه قطعا رو خود ژان کوکتو تأثیر گذاشته. من خودم ژان کوکتو رو سورئالیست میدونم، چه تو به هر حال یک نابغه‌ای که چه تو مجسمه سازی، چه توی نقاشی، چه توی فیلم سازی، چه توی نمایشنامه نویسی، این آدم بیشتر گرایشات سورئالیستی و فانتزی داره به نوعی، حالا فانتزی کمتر ولی سورئال بیشتر، یعنی یک رویکرد فراواقعی گرایانه داره. بنابراین من سعی کردم خودم تو این کار یک مقدار مرزهای واقعیت رو بشکنم، یعنی اصلا اومدم استیج رو تبدیل به یک امر، یک کانسپت در واقع چیز کردم. مثلا اون طرحی که ما در واقع به عنوان اتاق خواب در متن اصلی داریم، من اومدم خلاصش کردم، تبدیل به یک کیوب کردم، تبدیل به یک مکعب مستطیل باز شده با وجوه باز شده کردم که در واقع زندگی ما، بله زندگی ما هم همینه، زندگی ما داخل یه جعبه است، این جعبه همون خیلی اگه بخوام بهش درست نگاه مثل اتاق میمونه، اتاق از بیرون که نگاه میکنیم شکل یک مکعب مستطیله، من اومدم این اتاق رو اینجوری فشردهش کردم و در واقع استیج و اون سن رو که بازیگر روش بازی میکنه رو محدودش کردم، به خاطر اینکه وقتی پا فراتر از این استیج میذاره از واقعیت دور میشه و اون ذهنیت بهش حمله میکنه. مثلا اون پنجره‌ای که من اون عقب به عنوان در واقع ویدیو آرت حالا از بله. توش در واقع پخش شد، در واقع ذهن این زن نشون دادم، خواب این زن نشون دادم، یا حتی سگ در مثلا یک جور کاراکتر یا تو این به عنوان یک میشه گفت فوبیای زن در واقع تو این مت، تو
بازی با نور و اون نقاشی در کف صحنه
بله در واقع یه جوری بردمش تو ذهنیت زن، شاید اصلا سگی اونجا وجود نداره، خب شاید اصلا کسی که داره اونجا صحبت میکنه، این مت یه چیز جالبی که داره، اصلا کل کشمکشه مت رو غیاب اون معشوقه هستش و در واقع
به نوعی رفت آمده بین مرز خیال و واقعیته که خب بله. شما با ویدیو آرت و اون بله. بازی با بله. نور این رو خواستید بیشتر بله. نشون بدید.
بله بله. میدونید واقعیت اینجاست که واقعیت اون چیزایی که ما میشنویم دور، یعنی اینجا یک چیزی که خیلی کلمه‌ای که خیلی با تواتر بالا شما میشین دروغ بود. ما خیلی راحت میتونیم از پشت تلفن دروغ بگیم چون دیده نمیشیم. یک بچه بزرگ در واقع شبکه‌های اجتماعی چه امروز چه در گذشته دور، این دروغ گفتن از پشت وسیله‌ای که هیچ تصویری اونجا وجود نداره و ما به راحتی میتونیم نباشیم جایی و بگیم هستیم یا خیلی چیزای دیگه، یعنی این مثال‌ها، این تواتر مثلا کلمه دروغ تو اینجا خب یه کاملا امر واقع است، ولی اینکه من بخوام بگم که تو ذهن این آدم چی میگذره که مثلا من بیام این شاید در متن واقعی این زن یک امر معصوم جلوه کنه، خب من میام این معصومیت رو میگیرم در واقع شاید با بلک لایت و اون نورهای بنفش این آدم اون دیب سیرتی هر کسی رو، اون شیطانیت هر کسی رو از درونش بکشم بیرون، بگم همین زنی که ممکنه که مورد ظلم واقع شده باشه خودش یک دیو سیرتی نسبت به اون طرف مقابل میتونه داشته باشه و این دیو سیرتی من بکشم بیرون در فضایی که داریم مثلا دلمون به حال این زن میسوزه، این کاملا این مرز بشکنه و ما یه جوری دیگه دلمون به حال این زن نسوزه. خب این خودش یه جور فاصله گذاری بود تو کار من، یعنی اونجایی که یهو مثلا نور ماورای نور در واقع بلک لایت میومد و در واقع تصاویر حالا خیلی عامیانش رو بخوام بگم که رنگ‌های فسفوری خودشون رو نشون میداد، حتی رو لباسش هم بله. یه سری نقاشی شما میدیدید، در واقع اون عالم خیال واقعیت اون لباسه، واقعیت اون لباسه دیگه سفید نیست، لکه داره، یعنی منظورم اینه که شما تو واقعیتتون شاید خیلی معصوم جلوه کنید ولی در درون خودتون یک دیو کامل پرورش داده باشید.
بسیار عالی. بازیگرتون چقدر در روند اجرای دنیای ذهنی شما از این نمایشنامه همراهتون بودن و اینکه آیا تعاملی با ایشون داشتید یا خیر؟
بسیار تعامل داشتم. بازیگر من یه ویژگی خیلی مهمی که داشت این بود که من اولین ویژگی که برای متن قائل بودم که حفظ کردن این متن واقعا مشکله، چون شما یک نفر غایبه و شما در واقع دارین هم میشنوید
هم جواب میدید
ولی این شنیدن اصلا تو متن وجود نداره. حفظ کردن این متن خیلی مشکله. این چیزی که به هر حال به نظر من یه جورای نبوغ بازیگرم از بابت حفظ کردن من خیلی ازش راضی بودم از این بابت، و اینکه توی دراماتورژی کارم به شدت استفاده کردم از نظراتش و دخالت دادم و اینکه خیلی پیشنهادها گرفتم، بعضیشون رو خوب رد کردم، بعضیشون کاملا پذیرفتم.
شاید به سبب اینکه در اون موقعیت بودن
ایشون. اصلا من همیشه تو کارام اینجوری، یعنی من تو کارگردانی آدم ممکنه به ظاهر دیکتاتوری باشم ولی دست بازیگر رو باز می‌ذارم که خلاقیت خودشون نشون بده و اتفاقا تو امر کارگردانی گاه هم دخالت میکنه. همونجوری که من به عنوان کارگردان تو کار بازیگر دخالت میکنم، این حقم قائلم به بازیگرم که تو کار کارگردانی دخالت کنه، تا جایی که به اون در واقع چارچوب ذهنی که در مورد طرح و در واقع برنامه نسبت به این کار دارم ضربه نخوره.
اجرای عموم خواهید داشت؟
بله حتما، و خوشحالم که در تهران این اتفاق خواهد افتاد و خوشحالم که این کار چون دوست داشتم این کار واقعا دیده بشه و اینکه من به هر حال چون کار از ارومیه اومده و اینکه دوست داریم که در واقع تئاتر ارومیه هم تو تهران دیده بشه و شنیده بشه و امیدواریم که موفقیت‌های بعدی نمیگم در واقع در انتظار من در انتظار گروهمون باشه.
بسیار عالی، مرسی که تا این لحظه همراهمون بودید. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من فکر میکنم که هیچ پیشرفتی و هیچ در واقع ارتقایی تو دنیا وجود نداره بدون تعامل، یعنی ما دیگری هستیم، ما خودمون نیستیم، ما در ارتباط با دیگر. هیچ کسی منفردن و به تنهایی نمیتونه پیشرفت کنه تو کارش و قطعا اگر دریچه های دریافتش رو باز نذاره، دریچه های در واقع دهش و در واقع فرستندگی خودش رو نمیتونه فعال بکنه. پس ما در واقع اگر فکر میکنیم که میتونیم چیزی ببخشیم، چیزی از خودمون در واقع جدا کنیم و به دیگران در واقع تقدیم کنیم، این به نظر من زمانیه که دستامون رو باز بذاریم، گاردمون رو باز بذاریم، با گارد بسته کار نکنیم و با آغوش باز از نظرات و عقاید دیگران هم استفاده کنیم. و به نظر من دانش یه چیز شخصی نیست، دانش یک مجموعه است، یک در واقع یک رویکرد و یک چیز جمعیه. یعنی هیچ دانشی، هیچ هنر حتی به نظر من نهایتش اینه که منفعتش به جمع قرار برسه و یک چیز عامل. من همیشه به تئاتر و به موسیقی و به تمام هنرها این جنبه در واقع عامل منفع بودنش رو خیلی برجسته تر میبرم تا اینکه من بگم آره برای دل خودم دارم کار میکنم. نه، چون برای دل خود آدم کار کردم به نظر من یه جور خودخواهی و رفع مسئولیته. من زمانی میتونم بگم راضیم که کار من دیده بشه، شنیده بشه، و این دیدن و شنیدن زمانیه که من به اون چیزی که مخاطبم در واقع نیاز داره احترام بذارم.
دوستان گرامی، سپاسگزارم که تا این لحظه همراهمون بودید. پرنده محمدی هستم و همه شما عزیزان تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.